الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مسئله 32 عروه مطرح کردیم. فرمودن الامر فی اخراج هذا الخمس الى المالک کما فی سائر اقسام الخمس، فیجوز له الاخراج و تعیین من غیر توقف على اذن الحاکم کما یجوز له دفعه من مال آخر و ان کان الحق فی العین. در عروه این مسئله مسبوق به یک مسئله دیگری است از مسئله 75 در باب خمس ارباح مکاسم. اونجا فرمودن الخمس به جمیع اقسامهی متعلق بالعین و یتخیر المالک بین دفع الخمس، دفع خمس العین او دفع قیمتهی من مال آخر نقدن او جنسن. اینجا اشاره به اون مسئله می کند که کما مر فی سائر اقسام الخمس، مرادشون از این کما مر اون مسئله 75 در رابطه با ارباح مکاسبه. مرحوم امام در تحریر در همون جا در حقیقت اون مسئله را با مسئله اینجا رو با هم جمع کردن در یک مسئله. اونجا در مسئله 23 فرمودن الخمس متعلق بالعین و تخییر المالک بین دفعه منها او من مال آخر لا یخلو من اشکال و ان لا یخلو من قرب الا فی الحلال المختلط بالحرام فلا یترک فیه الاحتیاط به اخراج خمس العین. اون چرا که مسئله 75 سید بیان کرده بود، اصل تخییر المالک، ذیلش تخییر بین اداء من العین او من مال آخر، اونجا فرمودن لا یترک الاحتیاط، دیگه اینجا تکرار نکردن. در توضیح این مسئله عرض کردیم در خمس ارباح مکاسب، بله، و سایر اونها مثل معادن، غنایم کلها، ظهور اولیه دلیل این است که یتعلق بالعین فی المعدنه الخمس فی الغنیمت الخمس ما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. او همه زمائر برگشت می کند به خود اون عینی که غنیمتون، ربحون، معدنون، کنزون، ضمیر به خود او برمی گردد، پس متعلقون بالعین. اما حالا تعلقش به عین به چه نحوه؟ اونجا حدود 9 قول مطرح کردیم، 9 وجه بل 9 قول مطرح کردیم، اقوال متعدد. تعلقش بالعین به نحو حق الرهانه، تعلقش بالعین چنین و چنان، نه، تعلق بالعین مردد بین دو مبنا، به نحو کلی فل معین یا به نحو مشاع. اگر کلی فل معین باشد، اینی که یتخیر المالک که از خودش جدا کنه و هر چی بده، اینش طبق قاعده است، هیچ نیاز به هیچ تمهلی هم نداره. ولی اگر به نحو کسر مشاع گفتیم، در کسر مشاع یوجب و شرکه، اون وقت شریک باید با شریک دیگر با توافقشون با یک دیگر از هم جدا بشن، یک جانبه نمیتونه مال شریک دیگرشو جدا کنه.
شریک هست، حالا در مثال
نه خیلی کلی فیلم معین. ببینید جوابش همراه خودش مورد مالکیت اون طرف یه کلیه، اما فقط اینه که این کلی از اینجا. یه وقتی شما به یه کسی میفروشی به عنوان سلف پیش فروش چنین هرچوری، یه جنس کلی محض را صد من گندم از گندم این عالم، آیا او باید بیاد معین کنه از کجا؟ خیلی خوب اجازه بدید، این که قبول دارید اینجا هم که صد من گندم میفروشه فقط با این قید، از این گندم های این انبار قیدش همینه، ولی باز کلیون تعینی نداره، کلیون و در فروشش به او یا مالکیت او هم تعینی نیست، او دخالتی نداره در این. هر فرد از این کلی را که یمکن و یتصور بهش بده اداء مالش شده و اونم حق نداره امتناع بکنه. اینجا فرق نمی، حالا تو فروش قبول کردی؟ ببینید مرحله من، تو فروش قبول کردی؟ هست اینطور یا نی؟ بیع ساعا من صبره، این همه در بحث مکاسب بحث کردید، بله این اختیارش بیاد مالک، بره بکشه ترازو بذاره خودش یه ساع جدا کنه از هر جاش که شد. اینجا هم فرض کردیم تعلقش بالعین به نحو کلی فعل معینه، یعنی شارع اینجور بهش گفته، شارع قرر خمس را در این مال فیه الخمس خمسهو، اما خمس کلی، کلی از این مال، خمس کلی از این مال تعینی نداره و این میشه کلی فعل معین، باز اختیارش بیاد مالک. بنابراین بنابر مبنای کلی فعل معین در اونجا مسئله واضحتون، و اگر گفتیم نه مشاع، اون وقت بله نیاز داریم به ادله خاصه، اونجا گفتگو شد ادله‌ای که در باب زکات هست، سیره‌ای که هم در باب زکات و هم در باب خمس هست. بعضی از روایات، روایت ازدی امیر المؤمنین بهش فرمود عد خمس ما اخذت، عد خمس ما اخذت، یه نگفت بیاییم با هم شریک بشیم چنین بشیم جدا کنیم، عد این به عهده او و عدله. اینو بحث طولانی، شاید بحث هفش روزهی، این قسمت رو در اونجا اقوال متعدد و احتمالات متعدد چه عرض کردیم. بله مختار خودمونم اینه که کلی فعل معینه و از این جهت اونجا بحثی نداریم. اما در مال مختلط بالحرام که حالا سید جداگانه مطرح میکنه و میگه اینجا هم مثل اونجاست و مرحوم امام هم در یه قسمتش احتیاط میکنه، یه تفاوت عمده بین هما هست. مال مختلط بالحرام فرض اینه اولش مختلط بالحرام بود، اختلاطش هم به نحو مشاعه، اون وقتی که مال حرام است و مخلوط، فرض اینه به نحو مشاع مخلوط در این مال یه مقدار مالی که مال دیگریه، فرضمون در مسئله خمس اینه، اینون اعیانون در مجموع این اموال مال حرام وجود داره، گندم کسی را گرفتم آوردم ریختم رو این گندمام شده مخلوط با اینها. اصل مسئله اینجاست، پس از اول کانت مشاعا و مختلط بود. خب بعد بحث خمس اومد تو کار، حالا که صاحبشو نمیشناسی و مقدارش هم نمیدونی در این صورتش، ان الله عز و جل قد رضی من ذلک بالخمس، خداوند ولایتاً علی مالکه مقدارشو خمس قرار داد. مقدارش چی؟ یعنی اونها مال حرام مختلط مشاع در این مال، همونو خمس قرار داد، به مقدار خمس. چند نه اگر از اول میدونست خمس مالش حرامه، اگه میدونست خمس مالش حرامه به چه نحو بود؟ به نحو مشاع بود دیگه. خمس مال مخلوط در این وسط از این مجموعه از این مال مختلط خمسش حرامه، خب این میشه مشاع. طبق قاعده در باب مشاع، حالا شارع هم که خمس قرار داده فقط مقدارش رو تصرف کرده، کیفیت تعلقش رو دلیلی بر تصرفش نداریم. اون وقت برای اینکه حالا میخواد این خمس رو از سایر اموال جدا کنه، این مالو داره یک پنجمش مال دیگری، چهار پنجمش مال خودشه، بخواد تقسیم کنه، طبق قاعده احتیاج داره به اینکه اون شخص بیاد با شرکت کنه در این تقسیم، با توافق یک دیگر تقسیم کنه. اینجاست که ناچاریم همونطور که در باب اون خمس در اختیاره بید دافع نیاز داشتیم، علل قول بالاشاعه به دلیل، حالا ادله باب زکات و سیره و روایت ازدی و امثال اینها، در اینجا هم باید خصوصا دلیل پیدا کنیم. اون روایت مربوط به جای خودش بود، مربوط به خمس ارباب مکاسب بود، اگر سیره بود در اون باره بود. ما دیگه در بحث مال مختلط بالحرام که سیره نداریم که. اصل این که مال مختلط بالحرام خمس بدهد چنین، این امر تازه‌ای در شرع در موارد نادری اتفاق افتاده، این سوال شده، این یک سیره‌ای نمیتونیم در اینجا ادعا کنیم. در اینجا باید بریم سراغ ادلهش. اتفاقا ادله همین باب خمس مال مختلط 5 تا یا 6 تا روایت، منهای یکیش روایت عمار ابن مروانه، او دلالتی در این جریان نداره نفیان و اثباتن. او در مقام شمارش موارد خمس قضیه مال مختلط بالحرام، خمس مال مختلط بالحرام را عطف میکنه به اون موارد دیگر خمس، اما حالا اختیارش بیده چیه، این درش اشعاری دلالتی نیست، ولی روایات دیگرش همه این چنیه که امام به اون شخص سائل و سوال کننده و تفویض میکنه که خودت، در حقیقت بیان میکنه که خودت برو وردار بیار خمس مالک. امام کسی همراهش نمیفرسته که برو باش جدا کن، مأمور همراهش نمیفرسته. روایت یک باب 10، اخرج الخمس من ذلک المال، تکلیف و عهده خودت. روایت سومش ایتنی خمسهو فعطاهو به خمسه، اونم رفت و خمسشو آورد، خودش رفت جدا کرد. روایت چهارم باب 10، تصدق به خمس مالک. اینا همه ظهور در این داره که امام مأموری همراهش نفرستا، خودش هم دخالت در این جدا کردن نکرد، بلکه به عهده خودش گذاشت. این روایات یا بگیم در مقام بیان حکم شرعی است، اخرج خمس مالک، حکم شرعی دیره، اخرج، خودت باید اخراج بکنی، پس وظیفه خودت اخراجش، پس امر تعیینه به ید دافع، تعیین یعنی مقداری از این مال رو جدا کردن. و یا حد اکثر بگید نه، ممکنه احتمال بدیم امام در اینجا اذن داده، اذن شخصی خودش بوده، اذن او دخالت داشته، به این شخص اذن داده، میگیم اولا این خلاف ظاهره، هیچ اشارهی به اذن و امثال اینا نیست، و به خصوص در روایت مرسله مفید که ان رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد التوبه من ذلك ولم يتميز له الحلال بعینه من الحرام فقال يخرج منه الخمس وقت تاب، اخرا اخراج کنه، خارج کنه، خمسشو پاک این مال براش. یخرج. اینو امام به کی میگه؟ به یه شخص مجهول الهویه، ان رجلن. این نمیتونه اذن خاص تلقی بشه. ظاهرش اینه که این حکم شرعیشه که این شخص مجهول الهویه هم همین حکم رو دارد. چرا؟ چرا؟ کجاش خوابیده؟ که چی؟ با کی؟ نمیشناسه کیه؟ موردش جایی سیزن نمیدونه کیه؟ حاکم شهر هم نه، حاکم شهر الان خود امامه، کس دیگه که نیست. این اذنه؟ صحبت همینه، این دو برته برگشتی سر حرف اول. آیا این عبارت اذنون؟ میگیم با توجه به اینکه حتی به یک شخص مجهول الهویه اگر امام اذن بدهد باید مصلحت رو رعایت کند، من جمله از خصوصیات مصلحت در شخص دافعت که چجور باشه، این نمیتونه اذن باشه. و علا فرض که اذنون، این اذن به شخص خاص نیست، اذن عامه. اذن عام که شد که نه، این اذن رو امام از همون زمان برای همه، برای همه شیعیان، برای همه مسلمونا این اذن رو داده. بله آقا، بدون قیده. اذنی که امام بدون قید و شرط داد همه جاییست، مثل که دیروز عرض کردم جعلی را که میکنه جعل تو علیکم حاکما، اینا از همین قبیل.
بیشتر نداریم.
بله.
یخرج هم که مرسله.
بله. بله. وقتی که در مورد یخرج شخص مجهول الهویه میگه این کارو بکن، معنیش اینه هر معنیش اینه که هر کار با هر که باشه.
خب اینو که نمیشه مورد استثنا.
چرا؟ نخه. در اینجا مرسله مفید اونجا عرض کردیم با خصوصیاتش این معتبر. بنابراین ازش استفاده می شود علی حال اذنون و نیاز به موافقت یا اذن جدیدی از حاکم شهر ندارد، من غیر توقف علی اذن الحاکم. این قسمتش را هم سید پذیرفته و فتوا داده، هم مرحوم امام در حاشیه و در تحریر، معلقین هم معمولا در این قسمت حاشیه ندارد. عمده جمله دومشه، کما یجوز دفعه من مال آخر و امکان الحق فل عین. با اینکه حق فل عینه ولی میتونه به جای این از یه مال دیگری این خمس رو ادا کنه. عین این تعبیر رو در اونجا هم داشتن، سیدم داشت در اونجا، اینجا هم باز تکرار کردن. کما اونجاها جایز بود از مال دیگری بده، اینجا هم جایز. در این مورد خاص مرحوم امام در اونجا در همون کلی خمس هم ابتدا اشکال کردن، الا اشکالن و این کان لا یخلو من قربن الا در مورد مال مختلط بالحرام. در این که بتواند از یه مال دیگری بدهد، این باز نیاز به دلیل داره. مرحله این که بتونه از این مال این آقای دافع خودش جدا کنه، تعیین کنه، در جداییش نیاز به اذن نداره، یه مطلبه. یه مطلب این که نه، اصلا از این مال جدا نمی کنه، میخواد به جاش از یه مال دیگری خمسشو بپردازه، این مطلب اون آخر. و هو خلاف القاعده مسلمه، چه بر مبنای مشاع و چه بر مبنای کلی فلمعین در اونجا. برای اینکه هرچه هست خمس ولو به نحو کلی فلمعین تعلقه به ذالک، باید از این مال، از این صبره، از این انبار ادا بکنه. این که حالا بیاد از یه مال دیگری مبادله کنه، اذن در یک نوع مبادله، اذن در یک نوع معامله، اینجا چی؟ این نیاز به دلیل داره. در رابطه با ارباح مکاسب و غنایم در اونجا یه بحث طولانی کردیم، روایاتش رو از روایات میگن استفاده میشه که بله یجوز که از مال دیگری بده، نه حتما از همون مال. کسی که خمس ارباح مکاسب به ذمه‌اش آمده ممکنه در مکاسب متعدد در جاهای مختلف، نگفتن از هر کدوم برداره یه قسمت رو بیاره، نه میاد یک جا، حالا به سیره زکات چنین ادله اونجا اقامه شد و روایات زیاد. در مورد اونجا هم ولو سید این فتوا رو دارن، مرحوم امام هم پذیرفتن، اونجا یه مناقشه‌ای داشتیم که البته الحمدلله همتون هیچ کدوم تو یادتون نیست، اونایی هم که بودید فرصت هم نکردید که حالا مطالعه کنید. ادله‌ای که دلالت میکنه به قبول خمس ولو از مال دیگر، بعد از اینه که در طول سال در اون مالی که فیه الخمس تصرف کرده بالمعاوضه، این اون مال باقی نیست، رفت بحث کرده بودیم، حالا یا رفتیم سراغ بحث دیگری که در طول سال تا سال تمام نشده یجوز و مبادله معامله روی این اموالی که فیه الخمس، میتونه معاوضه کنه، بفروشه، یه مقدارشو مصرف بکنه، چنین امثال این. در این موارد چه میشود؟ این موارد حالا اگر آخر سال اومد از یه مال خمس همه رو ادا کرد، اینجا رو دلیل قابه بر جوازش. اما اگر اون جاییست که هنوز تصرفی درش واقع نشده، حالا نه تصرف حلال نه حرام هیچ کدوم، این اون مالی که فیه الخمس باقیه آیا میتواند از مال دیگری بدهد؟ اونجا این شبهه رو داشتیم که نه، این ادله اینجا کامل نیست، شمولش مشکل. این بحث اونجا طولانی. در مبحث مورد بحث ما، یعنی در مال مختلط بالحرام، خب مثل مرحوم امام گفت نه نه نه، اینجا مثل اونجا نیست، این مال مختلط بالحرام، حرام تو خودشه، رضی الله عنها بالخمس اونم تو خود این ماله، حالا تو خودت جدا کن به قدر خمسش، بسیار خوب، این اجازه رو بهش داد، اما میتونی اونو بذاری سر جاش همونجا بمونه، بیای از یه مال دیگری که احتمالاً مال حلال دیگری که داری و مخلوط نیست، از اون مال اون خمس رو ادا کنی، این حرام از تو اون از تو اون مال بیرون میاد و اونا میشه حلال. اینو چه دلیلی بر این مطلب داری؟ دلیلش چی؟ آیا در اینجا دلیلی بر این مطلب داریم؟ مقتضای علم اجمالی اینه که باید خود این رو جایز نیست تصرف در این مالی که فیه الحرام، یا ادای کل اونی که هست، یا حد با ترخیص شارع خمس، دلیلی هم بر جواز تصرف درش نیست، نمیتونه اتجار کنه، نمیتونه تصرف کنه. در ارباح مکاسب دلیل بر اتجار در ضمن سال داشتیم، اینجا بحث سال مطرح نیست، حق نداره به محض اینکه توجه داره یا مالش ولو ناخواسته مخلوط به مال دیگری شد، حق نداره درش تصرف کنه تا وضعش رو روشن کنه. پس اتجار تبدیل امثال اینها هیچ کدوم جایز نیست. چیکار کنیم؟ سیره هم که نمیتونیم در این مورد اقامه کنیم. بله در ارباح مکاسب و امثال اینها میامدن خدمت امام، موارد مختلف خمس آوردن، از کجا؟ از نیشابور، از سبزوار، از قم، از جاهای دیگر. خب پیدا بود که اینها عین اون مالی نیست که ربح مکاسب باشه، بلکه یه کیسه پول، اینا بدل اونهاست. مثلا سیره بر این بود، امامم میپذیرفت، مرتکزشون هم همین بود، چه در زمان امام چه در زمان غیبت صغرا، مواردی که خب به اینا استدلال کردیم. اما در مورد مال مختلط بالحرام و یه چند موردی که تصادفاً اتفاق افتاده و این سوال و این جواب، ما سیره ای نمیتونیم ادعا کنیم. یه موارد نادری اتفاق افتاده در حدی که این روایات یدل علیه، اونم لسان روایات اینه. برو خمسشو بده، خمسشو، خمس خود این رو. بعد چه کنه؟ از مال دیگه داد و امام قبول کرد چی؟ اینا رو نداریم. فعطاه به خمسه، در مقام عدام رفت خمسه همون مال رو آورد، ظاهر روایت اینه. اونها بود. اینا رو نمیشه گفت سیره در موارد اون گونه خمسای مورد ابتلای در ارواح مکاسب و یا معدن و یا کمز و یا غنیمت و امثال اینا، بله قائمون. ولی این مورد از خمس که اساسش با موارد دیگر فرق میکنه، یکی این مورده، حالا اینجا هم یادآوری کنیم، یکی هم خمس از ارض ذمی. نه، تصریح ظهورش همین عد خمسهو، ظهورش اینه من ذلک المال. نه بله، تا اینش واقعیه که قطعا باید خودش رو بده. همون علالیت هم اینطوره، اگر این مال غیر باقیست که نمیتونی چیزی جای دیگه بهش بدی، نه اونجا مثل است و نه قیمت، خودش رو باید بده. اینم فرض، اینه این مال غیر اینجا. چطوری میشه؟ چرا؟ چجوریه؟ چجوریه؟ تصرف کرده، پس عین این مال نیست؟
عین این مال مختلط هست، ولی به گندم نیست که مثلا با هم بشه باشه.
هر جور مختلطی باشه.
مثلا یه یخچال فلیتش حرام آورد.
خیلی خوب، همین یخچاله. خب باید رو توافق کنه با صاحبش یا حالا بیاد. ببینید اون وقت نتیجهش اینجور اینجا. بله اونا هستی، نه متعذرم نیست، اینجا میاد این همین را، این مقدار را به امام یا ولی و امثال ذلک میگه اینو فروختم به شما یا دادم به شما، از شما خریدم. اینجا نیاز داره به این معامله؟ این اینه. اگر اینه در مورد زمانات هم همینه، باید خود این رو بپردازه، نمیتونه تبدیل کنه به چیز دیگر. بحث مثل و قیمت و امثال اینا مال مورد تلف و اتلافه، وقتی که خود اون این تلف شده و وقف ذمه. نباشه قاعده یقتضی ذلک، قاعده تعلقش رو که در مقام بیانه. یعنی چه در مقام بیان نیست؟ آمده مسئله میپرسه، امام میخواد مسئلهی که مربوطه به اونه به جواب بده. عد خمسهو، نه میدونم خمس یه پنجمشه، اما خمسهو یه پنجم از این مال را، من ذلک المال. عمده همون چیزی که امام سوال میکنه، حکمی است که سوال میکنه و امام در مقام بیان جواب اونه. پس ظهور یقتضی خود مال را، اینی که بخواد به جای این تبدیل کند و از مال دیگری بپردازد، این نیاز به دلیل داره. دلیلی هم نداریم. روایات اینجا لزوم ظاهرش، لزوم ادای خمس از همین ماله. اخرج الخمس من ذلک المال، روایت اول. روایت دوم فلیبعث بخمسه. روایت سوم ایتنی بخمسه. روایت چهارم تصدق بخمس مالک. همین ظاهرش در خودشه. به چه دلیل از این ظهور خارج بشیم؟ حتی مقتضا اینا اینه که بگیم یجب، نه احتیاط وجوبی. در مقابل این چی داریم؟ حتما باید خوب شیر فهم کنه. میدونم در حد عادی بیان میکنه به شکلی که اشخاص عادی میفهمن فهمشون خمسه. شما اگر این مسئله براتون مطرح نبود، ببینید اگر این مسئله و این اعزازی که الان داریم مطرح نبود، یه جریانی بود سوال میکرد یا امام به شما میفرمود یا هر عاملی به شما میگفت که برو یه پنجمشو بردار بیار، برو نصفشو بردار بیار، چی میفهمید ازش؟ چرا فرق داشته باشه؟ بعد اولا اونها هم مقتضای ادله اولیاش این بود که خمس خودش، بله اونجا دلیل آمد بعد از تصرف چنین یجوز از مال دیگری، اون ادله ای رو که اونجا فست، اینجا هم همون ظهور رو داره. چرا فرق داشته باشه با اونجا دیگه؟ خمس تعلق به او طبق قاعده هم باید از خود اون داده بشه، الان مال غیر تو خود اینه. کی میفهمه؟ کدوم عرف؟ کدوم سیره؟ ببینید هی نمیخوایم که جدل بکنیم و یک ماییم و بیننا و بین الله، میخوایم جوابگو باشیم به این کلیات و سیره و عرف و مرف و اینطور ادعاها که نمیشه خودمون تازی کنیم. سیره در اون موارد داشتیم، بله خمس ارباح مکاسب بود، خمس مال مختلط بالحرام نبود توش. برای اینکه آمده همه اونایی که میگه اینقدر نمیدونم زراعت به اینقدر چی همسال اینا مورد روایات از این قبیله نبوده خمس اینطوری نبوده. شما باید اثبات کنید که بوده، اونی که متعارف بوده خمس ارباح مکاسب بوده، بله، اما تو اینا حتما خمس مختلطی هم بوده، اینو باید شما اثبات بکنی. این طرف نیازه به اثبات داره، وقتی که ظهور شد که خودش میخواد در مقابلش به این ادله استدلال کنید که یجوز و من غیره، باید اون اثبات بشه. چرا؟ کی گفت؟ میدونم تعلقش تفاوت میکنه. چجور باشه؟
یعنی همیشه مثلا فهم
بله، ولی اونجا دلیل داشتیم، اونم میگفتی مقتضی القاعده روی اشاعه اینه که باید از خودش داده بشه، هم از خودش با موافقت شریک جدا بشه و هم از خودش. نه اینا همه اومدیم سراغ ادله ثانوی تو ارباح مفصل هم اینو گفتیم. البته ما ارباح رو میگفتیم کلیه فی المعیه، کما اینکه قناعه دیگه‌ش هم همینطور، اونو بحث کلیه فی المعین در همش میاد. علل اشاعه دلیل ثانوی میخواد در تقسیم و اخراجش، اما در اینکه تبدیل کنه و از اون نده و از یه مال دیگه بده که در این ضمن منتوی برای معامله است، برای تبادله، این دلیل میخواد. بگردید تو ادله، تو روایات، واقعا بحث گذشته رو ببینید، اونجاها روایات خود اون خمس ارباب مکاسب و مفصل، روایات زیادی رو خوندیم، روایاتی که اونجا بهش استدلال شد، خب روایات زیادی بود، اما اینجا نداریم این رو. کی گفت؟ خمس که اصلا خلاف بنای عقلا است، که بنای عقلا توش نداریم که. اساسش یه امر تعبدیه، بحث بنای عقلا درش نداریم. بنای عقلا در مال مردم وقتی مشابه باشه و به اصطلاح مشترک باشه، بنایش اینه که باید از خود او بده و با اذن موافقت خود اونم جدا کنه. شما اگر توی خونه شریکی یک پنجم، اون مالک دیگه برداره پولشو بیاره، من فکر کردم میخوام این شرکت تموم بشه، بیم پول خونتو بگی برو، میتونه بگه اجبارتون کنه؟ بنای عقلا هست؟ نه، بله، در بنای اغلا اعتبار اینجا این طرفه، یعنی مثل مال شریک های دیگر باید از خود اون مال بده، خود اونو میخواد، خودش هم فرض اینه موجوده، بحث تلف و اتلاف نیست که حالا بریم مثل یا قیمت در مثلی مثل باشه یا نباشه و همه قیمی باشه و چنین باشه، اونا بحث های دیگه، یعنی خودش اینش موجوده. بله اگر اومد سراغ حاکم شهر میتونه با حاکم شهر مصالحه کنه، یعنی اون اینی را که الان اونجا موجوده نه یاره بیای این چنین هست، این اندازه هم قیمتشه، خمسش هم میشه خمس از اون مال، خمس از اون گندم، خمس از اون زمین، خمس از اون خانه، حالا حاکم شهر باش مصالحه کنه به یه مبلغی، در حقیقت الان باش معامله کنه، نوع معاملت من حاکم شهر، حالا این لا اشکال فی صحته. سابقا در مسئله 27 که بله میتونه با حاکم شهر این گونه معاملات کنه. نظیر این حرف رو عرض کردیم در عرض البشترات هم این حرف میاد، نمیشه ادله تخییر منه و من یا اداء قیمت رو به اینجاها سرایت داد، نه خود روایات شامله، نه قابل تنقیح مناطه، بنابراین نه در این دو مورد باید از خودش ادا بشه، نعم مال آخر الا بالمصالحت مع الحاکم. این مسئله تمام. مسئله بعدی که آخرین مسئله این فصل است انشاءالله، مسئله 35 عروه که در تحریر مطرح نکردن، لوکان الحرام المجهول مالکهو معینا، یه سری اموال داشت و یه گونی گندم هم اونجا بود که میدونست این دزدی سو کنار گذاشته، حالا گفت این گندم دزدی خیلیه، یه مخلوط میکنیم با گندم های دیگه بعد تبدیلش میکنیم خمسش رو میدیم، فخلته بالحلال لیحلله بالتخمیس خوفاً من احتمال زیادتی علی الخمس، اگر خود اینو بدم از خمس بیشتره تخمیسش میشه، فعل یجزیه اخراج الخمس او یبقا علی حکم مجهول المالک وجهان. سید تردید میکنه، والاقوا الثانی که من خمس نمی شود، لانه کم علوم المالک حیث ان مالکه الفقرا قبل التخلیط. این مسئله 35 مطالعه کنید، حواشی عروه را ببینید، انشالله فردا بیاری خدا.